اول انقلابمون که حجابه، شیئی که ما در ارتباط با حجاب پوشش اسلامی ازش به عنوان حجاب برتر داریم یاد میکنیم، رو عاجزیم از تولید کردنش؟ به نظر شما عاجزیم؟ به نظر شما ما نتونستیم این کار رو بکنیم؟ قطعاً عاجز نیستیم. ما دولتی داریم که تلاش شده، یه کلامی رو مقام معظم رهبری در خراسان شمالی عنوان کردن در ارتباط با تمدن نوین اسلامی. من کوتاه میگم، ایشون فرمودن که حکومت اسلامی رو که امام رضوان الله علیه در نجف 15 سال عرض به حضور تئوریزش کردن، مردم هم 5 تا شاخه داره، مردم هم در بهمن 57 انقلاب اسلامی رو پیروزی رسوندن، بعدش سومیش دولت اسلامیه، بعد دولت اسلامی جامعه اسلامی، چون الناس علی دین ملوک هم، بعد از جامعه، اگر جامعه اسلامی شد ما میتونیم توقع داشتن تمدن نوین اسلامی رو داشته باشیم که این تمدن نوین اسلامی قابل صدوره، اون موقع میتونیم صادرش بکنیم. ما از این نمیخوام بگم پیش پا افتاده، نه نه نه، از اولیات مقوله حجاب که داریم خودمون تبلیغش رو میکنیم، خودمون یه سازوکارهای قانون گذاشتیم، قانون 13 دی 1384، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون گسترش راهکارهای حجاب و عفاف. این قانون 2-3 سال پیش هم بازنگری شده. بعد این همه ما قانون گذاشتیم اما عاجزیم از تولید؟ من فکر نمی کنم عاجز از تولید باشیم.
نه حاج آقای، من عذرخواهی می کنم، ببخشید، بین کلام حاج آقای نظری عرض کنم خدمت شما که ببینید ما عاجز از تولید نیستیم، ما هنوز به اون آیتم های تولید نرسیدیم. ببینید چادر سر من یه چادر کاملا جنس ژاپنیه، خب بی نهایت سبکه، بی نهایت با کیفیته و یک سال تمام من دارم این رو میشورم و استفاده میکنم و کوچکترین آسیبی ندید.
ولی چادر ایرانی
اینطور نیست،
یعنی بعد از 40 سال ما به این تکنولوژی نرسیدیم.
خب این چرا؟ ببینید من خاصن میخوام اینو سوال کنم، ببینید کاش ما اینجا توی جمعمون یک تولید کننده داخلی، صرفا بحثم یکی از دوستانی که نساجی در این حوزه وارد شده باشه، دوستانی که توی حجاب شهرکرد به عنوان تولید کننده و بافنده چادر مشکی بودن باید اینجا حضور می داشتن که این سوال منو پاسخ بدن. یک بانوی، من اصلا به هیچ عنوان گفتم اول عرایزم نمیخوام متاسبانه برخورد کنم، من به عنوان یک مصرف کننده الان اینجا نشستم، یک چادر مشکی سرمه، تجربه سر کردن چادر مشکی همه نوع مدلی رو داشتم، چون الان من نزدیک 20-25 ساله که چادر سر میکنم. میخوام اینو بگم، من که ببینید مشکلات چادر مشکی مخصوصا کیفیت و قیمت، خیلی خیلی ما مشکلات اساسی داریم در این حوزه، ما در زمینه کیفیت واقعا نتونستیم،
تکنولوژیش رو نداریم خانم عرب.
ببینید تخصص انسان،
ببینید
تخصص
خانم عرب رو ببخشی اینجا وقتش که من بیام وارد بحث شم، با توجه به صحبت یه جناب رضوانی میکنم، ما الان حرف اوله نخبگانه جهان رو اصلا
در حوزه های
شخ زدیم، یعنی دیگه اینا هر وقتی اسم ایرانی میاد میان ایرانی اصلا دست و بالا میره. چرا مگه چی داره این چادر مشکی؟
مگه معاون علمی فناوری نداره ریاست جمهوری؟
ببینید من خودم نسل چهارم نساجی هم، نمیخوان یه چوبی، یه اهرمی، یه حجره‌ای، یه برنامه‌ای، یه آدمی با پیگیر این کار میشده نشده.
اون حجره و برنامه رو که گفتین ما ایم دیگه، نشستیم اینجا آقا
رو دقیقا خواهد. یعنی ما باید
حالا بذارید من همین رو عرض کنم،
رسد این موضوع کار فز، من یه نخه، یه تابه بالایی میخواد، یه رنگم میخواد، این کاری نداره که
آقای نیکتپه.
ببینید بحث به جای خوبی رسید، ما اینجا مطمئنن وقتی که یه موزلی به وجود میاد حتما یه اتفاقاتی داره میفته. از دید در واقع سرکار خانم عربلو این هستش که ما یه چادر خارجی رو وقتی داریم بررسیش میکنیم، الان نگاه میکنیم میگیم این چادر یک سال شسته میشه، دوباره استفاده میشه، هیچ مشکلی نداره، اما چادر ایرانی اینجوری نیست. خب این یک نکته است، اما واقعا اون وارد کنندگان ما دلشون به این موضوع سوخته که این اتفاق داره میفته که وارد میکنن و میان وارد این موضوع میشن و به قولی حالا اون چوب هایی که میفرمایید لای این چرخه گذشته میشه، حالا نیتاب دارن اشاره میکنن از این منظره، یا اینکه نه بیایم نگاه بکنیم که در واردات چه منافع دیگه‌ای وجود داره. حالا این نکته رو بفهمید شما.
ببینیم ما قبل از انقلاب اگه وارد سوپرمارکتامون میشدیم 98% خارجی بود، الان 99% داخلیه. چرا؟ برای اینکه اون طعم و مزه ایرانی و تولید کننده متوجه شده. بله. این صنایع غذایی ما خیلی پیشرفت کرده. من تو سوپرمارکت های کشورهای اروپایی، کانادا، ایتالیا میرین، ایران حرف داره برای گفتن. خب ببین، برای اینکه تولید کننده ما تو پزشکیمون و غذاییمون قویم، تو نساجیمون به دلیل اینکه دولت مند و این کارخونه یه دولتی دیگه نمونده، چون میگه دولت سود نداره، رها کرده داده دست تولید کننده. همون اشاره که جناب رضوانی کردن سال 85 همون موقع بود که آقای شفیعی، من وقتی رفتم تو بانک های کشور، این با شما با اینو پیگیری کنیم به بانک سپه، میگم آقا بده لیست بدهکاران نساجی تو، میگه یک کلمه، میگه او همه 70-70% اون نساجی ها. من نگاه کردم ردیفه فلان اسم، میبینم زده آسمان، میارم زده شرکت جامینه، میگم آقای مدیر حال چند دست کت شلوار میخره، میگه سال 60,000 دست، میگم میدونی این که بده کار میتونه، میگه آقای چی چرا، میگم من باید به شما بیام بگم ببین این آدمه و اون لیدره کنار قضیه نیست.
بله نیست.
یعنی ما لیدر میخوایم. ببین من وقتی میخوام برم خارج از کشور، یه نفر باید میسه میگه اینجا کوه، اینجا مسجده، اینجا باغ، اینجا پارک، اینجا باغ وچه، کسی نیست که الان من خبر دارم که میتونیم تولید کنیم و این کاری نداره.
خب،
که
خوبم بدین به جای خوبی به جای خوبی رسیدیم.
فقط آدمه باید دولت بخواهد اون آدمه را، که من با خانم عرب رو چند تا جلسه دیگه تو ویژه خبرگزاری جوانم اومدن، گفتم آقا ما از رهبری اگه یه نامه بگیریم فقط اون حاکم الان قویه.
الان ما میخوایم وارد همین بحث بشیم. خانم ابراهیمیان، چون سکوت شما بیشتر شد، شما یه مقدار بیشتر بپردازید به این حوزه که اولا نظرتون رو در رابطه با صحبت دوستان بگین، دوم این که فکر میکنید راه حل از نظر شما چیه که از منظر شما این رو در واقع شنونده باشیم.
من ابتدا تایید میکنم صحبت جناب آقای نیکتب رو در رابطه با توانایی اساتید پیشکسوتی که خودم به شخص شاهدش بودم در شهر یزد و که توانایی اونها رو از نزدیک دیدم در زمینه پارچه بافی، که حتی با کیفیت بهتر هم قابلیت این توانایی رو دارن برای اینکه ببافن. اما همین مسئله‌ای که ایشون در حقیقت گفتن رو من سال 96 که طبیه یک تحقیقی در رابطه با آنالیز و روی جنس پارچه های چادری داشتم، ما در واقع به این نتیجه رسیدیم که پارچه هایی که یعنی هم قیمت پارچه هایی که در ایران الان در حال حاضر بافته میشه، توانایی این رو داریم که با حداقل 5 برابر یعنی 1/5 قیمت آن چیزی که الان در حال حاضر در بازار فروخته میشه، توانایی این رو داریم که این پارچه ها رو در داخل کشور ببافیم. اما همون جور که آقای نکتب فرمودن، موانع خیلی اساسی من از نزدیک شاهد بودم که گفتن آقا شما مانع میشی برای واردات برای کسایی که منافعشون زیر سوال میره و حق نداری که تولید بکنی. متاسفانه
اون تولید کننده که فرمودید، همینجوری که حالا تو کیفیت الان صحبت شد، کیفیتش در چه حدیه؟
کیفیتش رو من میخوام اگر اجازه بدید یکم در رابطه با خود الیاف چادری یک تخصصی بگم که از چه الیافی هست. پارچه های چادر مشکی معمولا از فیلامنت 100% پلی‌استر بافته میشن. الیاف مصنوعی به گروهی از الیاف گفته میشه که توسط روش‌های خاص تولید و به صورت مصنوعی تولید میشن و به طور طبیعی وجود ندارن. الیاف نساجی مصنوعی مانند الیاف ویسکوز، اکرولیک، پلی پروپلین، پلی آمید که همون یا نایلونه، پلی‌استر، پلی وینل و پلی اتیلن میباشن. الیاف مصنوعی به طور کلی دو دسته هستن: الیاف بازیافته و الیاف مصنوعی سنتتیک. تولید انبوه این الیاف از سال 1945 آغاز شده و امروزه این لیف با تولید جهانی 21 میلیون تن در سال 2002 بیشترین سهم تولید را در بین الیاف در جهان به خودش اختصاص داده. ماده اصلی تولید چادر مشکی از مشتقات نفت و گاز است که مهمترین آن مضر بودن آن در سلامت بدن و پوست می باشد. ما نفت را به کشورهای توسعه یافته می فروشیم و آنها همان را تبدیل به چادر کرده به ما باز می گردند. من دو تا اگر اجازه بدین من یکم بیشتر صحبت کنم.
تو واقعا همه پارچه ها و بسیاری از تولیدات اونون بحث خامفروشی تو همه صنایعمون واقعا یکی از مضرات فراوانی است. این نکته هم خیلی جالب بود که باز به اینجا داریم
بفرمایید. خانم ابراهیمیان ببینید، صرفا این نیست که فقط نفت رو تولید میکنن پشت این. ببینید من اصلا نمیخوام، ببین من میخوام فقط یه ذره واقع بین، یعنی انقدر نشستای ما گفتگوهای ما کلیشه‌ایه، انقدر متعصبانه است که نهایتا شاید 99%شون به جای نمیرسه. ببینید من میخوام اینو مخالفت کنم با این صحبت که این نفت میره دوباره چادر مشکی میشه برمیگرده. این خیلی آیتم خیلی خیلی
نه بیشتر من فکر میکنم منظور خانم ابراهیمی این بود که
فروشی داریم میکنیم
خام مثل همه موادهای خام که در حقیقت ما به کشورهای توسعه یافته داریم.
یه کمی برگردیم به بحث
فقط نفت
مافیا،
الان همینو میخوام بپردازم. ببینید اینجا یه صحبتی شد بابت این خانم ابراهیمی، شما صحبتتون اگه تمام نشده تکمیل بفرمایید.
ممنون میشم. من فکر میکنم که ما برای این من یه دو تا تقریبا یعنی به عنوان یک طراح لباس من بله. چون طراح پارچه و لباس هستم و اساسا فضای علمی رو بیشتر سعی میکنم آکادمیک رو دنبال بکنم در زمینه پارچه و چادر و تألیف کتاب در این زمینه داشتم، فکر میکنم که اون چیزی که من در نهایت میتونم بهش برسم و اگر بگم که ما به جای شعار دادن بیایم وارد عمل بشیم و کمتر در واقع جهادی فکر بکنیم که واقعا چجوری میتونیم در این عرصه کمک کنیم، من فکر میکنم یکی از راهکارها، حالا شاید گفتنش الان در کنار در واقع چادر میگم، خب چرا فقط چادر مشکی؟ آیا پارچه دیگری نمیشه که جایگزین چادر مشکی باشه با پیشینه فرهنگی که ما داریم، با تنوع پوشش‌هایی که در فرهنگ خودمون داریم؟ به طور مثال اگر که شما در فرهنگ عربسه مسلمانان هم شما در واقع یک بررسی بفرمایید، ما از پوشش‌های دیگر هم داشتیم به عنوان مثال ازار، طرحه، جلباب، شعریه، خمار، سدار، قناع یا مغنه. خب این در واقع در فرهنگ پوشش اسلامی ما در کشورهای مختلف پوشش‌های دیگری هم به عنوان حجاب برتر بوده و ما اساساً این که تأکید بسیار داریم برای و روی پارچه چادری، این خودش جای سوال داره که اون هم حالا با مضراتی که حالا داره، خود رنگ سیاه و حالا هرچند خوب هست، سیاه رنگ زیبایی هست، اما رنگ‌های دیگر چرا نه؟ آیا متریال‌های دیگه در ایران بافته نمیشه که مناسب پوشش باشه؟ ما چرا از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور کمک گرفته نمیشه؟ چرا دستگاه‌های دولتی از طرح‌هایی که در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مورد تایید هست استفاده نمی‌کنن؟ چرا از پارچه‌هایی که تولید داخل کشور هست و متریال‌های دیگری هستن که در اونجا طرح در واقع شیما گرفته، مورد تایید داوران قرار گرفته و سال‌ها هستش که از مصوبه سال 1394 و 5 ما بنابراین بود که ما در واقع این تغییر صورت بگیره. به طور مثال من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، اگر که دستگاه‌های دولتی یک الزامی در این رابطه صورت بگیره از رأس، از مسئول دغدغه‌مند، من مسئول متخصص در دغدغه‌مند صحبت میکنم اگر که صدای من رو میشنوه، اون مسئول متخصص دغدغه‌مند هستش که موظفه دستگاه‌های دولتی رو در واقع مجاب بکنه که از پارچه‌های تولید داخل حتی اگر دارای کیفیت پایین تری هست. بسیاری از کشورها در شروع در واقع به جهانی شدن و توسعه صنعت خودشون این ضررها رو پذیرفتن. پارچه‌ای که من الان پوشیدم پارچه بافت یزد هست، آیا این حجاب نیست؟ آیا این از نظر دین اسلام حجاب محسوب نمیشه؟ چرا؟ از 100% پنبه بافته شده و آسیبش به بدن کمتر. اجازه بدین ببخشید،
خواهش میکنم.
من میخوام اینو عرض کنم، من الان صحبتم تموم میشه و میذارم برای صحبت شما.
نه اصلا موضوعش من میخوام جدایه.
خواهش میکنم
نسبت به این چادر، ما الان نشستیم در مورد چادر مشکی صحبت میکنیم.
شما در مورد چادر مشکی، شما چرا ما در کشور خودمون تقریبا 90 متر مربع ما در سالانه 90 میلیون متر مربع ما سالانه مصرف چادر مشکی داریم. مردمی داریم که به نظام معتقد هستن، همراه و پا به پای نظام حرکت میکنن. متریالی که در بازار وجود داره که به اسم چادر مشکی هست، مردم خریداری میکنن، میرن خریداری میکنن. پس اگر همین نظام دستور جدیدی صادر بکنه در رابطه با پوشش برتر حجاب و متریالی رو جایگزین این چادرهای بازار بکنه، قطعا مردم پذیرا هستن و اون پوشش رو میبنن.
فرهنگ سازی که با دستور جسارتا نمیشه. یکی از مشکلاتی که توی مملکت ما هست اینه که فکر میکنم همه چی رو میخوام بخشنامه‌ای و دستوری ببرن جلو. همین امروز اگر مشاکلی که در اقتصادمون دیده میشه به دلیل همین بخشنامه‌های خلق الساعه که امروز میدن، میگن امروز واردات گوشی بالای 300 یورو ممنوع، یک موج افتضاحی در بازار موبایل ایجاد میکنن، گوشی میشه 50 میلیون 60 میلیون، بعد دو سه روز بعد میگن نه آقا اشتباه شد، وارد کنید هر چی دوست دارید وارد بکنید. میان عرض به حضورتون که نه، این خاصه حالا تو اقتصاد که ضربه خودش رو متاسفانه زده و این وانفسا رو مع الاسف داریم میبینیم. بخوایم مسائل فرهنگی رو هم با بخشنامه و اینها که بگیم مثلا شما 42 ساله که دارید چادر مشکی استفاده میکنید، البته قبلش هم بوده، از این به بعد بیایید از چادر گلگلی استفاده کنید یا از چادر آبی استفاده کنید، من فکر میکنم که این مقوله فرهنگ سازی یک امری جدا از
اصلا با فرهنگ ایرانی اسلامی این چادر مشکی تلفیق شده، اصلا جدا نمیشه.
خانم ابراهیم، خانم
ببینید،
اگه ما بخوایم عملیاتی صحبت کنیم و به قول خانم عربلو همش کلیشه‌ای بریم، ببین ما الان اگه بریم دولت یه نماینده تعیین کنه، الان مثلا برای ماسک بسیج اومده و واقعا داره کمک میکنه، بریم ببینیم وارد کننده بازار یه نسخه داره، این کار وارد کننده داره چادر 25 30 40 تومن میاره، همینا با 10% در اختیار ایشون بذاریم همین کیفیت ها، ما کارمونو کردیم. فعلا که نمیتونیم تولید کنیم، بریم سراغ این وارد کننده ای که میده به فروشگاه داره بالای شهر و 300 هزار تومن میفروشه هر یاردیشو. خب همین کار کاری داره مگه؟ یه جایگاه بزنن شما رسانه این اون حجره رو شکلش بدین. من چند وقت پیش اومدم با آقای راسه، گفتم من چک سفید میدم این کارو میکنم، ولی یکی به پشت زدم، گفتن آقا، گفتم ادامه هم کنین اگه نکردم. ببین به این حد با آقای امیر حسین راسه بودن دیگه، گفتن آقا که ببین کی پد چرا هیچ که یه زنگم به ما نمیزنه کسی.
خب چی کار بگی؟ من یه چیزی بگم آقای نیکا،
ببینید شما قبول دارین پارچه‌ای که وارد میکنه تو پارچه مشکی بازار تهران اگه یه جا بذارن با 10% سود بدن چه اتفاقی میفته؟ نه الان من اگه بپرسم از شما بگم من چادر مشکی کجا باید بخرم، یا ببرم شاپ دولازیم یا تو یاس، خود کارگروه سامانده اونو زده. ببین الان خانم دکتر شفاپور براشون هم آرزوی سلامتی میکنیم که بیمارن الان یکم، ببین دغدغه دارن، میگن چرا پس این سند کره من نمیاد جلو. ببین نمیاد، میترسن رسانه ببینن، میترسن صبح داره بیاد سراغشون.
من میخوام اینجا یه فرصتی بگیرم، یه استراحت کوتاهی بکنیم، مجددا برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. شما حجره رو میشنوید
پشت
شماره 103 به واجه 5
خب خبری هم طی روزهای گذشته منتشر شد. قم تولید کننده چادر مشکی می شود. معاون استاندار قم از اجرای طرح‌های تولیدی چادر مشکی در قم خبر داد. جناب آقای مهرداد غضنفری گفت با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی قم، کارخانه تولید چادر مشکی در قم احداث می شود تا بتوان با توسعه زیرساخت‌های لازم یکی از نیازهای مهم را پوشش بدیم
ان شاء الله.
اما تولید چادر مشکی به علت واردات بی‌رویه با مشکل مواجه است. جناب آقای امیر بیات رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت واردات بی‌رویه چادر مشکی تولید این محصول را با مشکل مواجه کرده است که برای حل این معضل باید رویکردی علمی و دقیق داشته باشه.
خیلی ممنون شما دارابیان.
درود بر شما. سپاسگزارم.
آن روی سکه. بگو بگو آقای
ارادت های مسعودی عزیز. آقای خانم موکلی زاده از تهران سلام. چادر خریدن برای خانواده هایی که درآمد متوسط دارن دیگه یه کار لاکچری داره محسوب میشه. وقتی میخوایم برای یه چادر ساده حقوق یک ماه خانواده رو بدیم، واقعا دیگه چاره نداریم جز استفاده از چادرهای قدیمی. خانم آمنه سادات وحیدی فر از قم نوشتن سلام. کسی به خاطر گرانی چادر رو کنار نمیگذارد، فقط بیشتر تحت فشار قرار میگیرد و بیشتر سختی میکشد. اگر سیاست گذاران بازار میخواهند چادر را از پوشش زنان ایرانی حذف کنند، بدانند که سخت در اشتباه. آقای خانم فارسانی از تهران پیامک زدن نوشتن سلام. در بخش‌های برنامه اولا میگین که مافیا وجود داره، مصاحبه میکنین، همه هم اینو قبول دارن. چطوره وقتی یه موضوعی اینقدر رسانه‌ای میشه هیچ کس پیشو نمیگیره؟ قوه قضاییه دقیقاً کجای ماجرا قرار داره؟ و آخرین پیامک این بخش خانم بلباسی از مرن نوشتن سلام. من با حرف کارشناس برنامه موافقم. مشکل اینجاست که ما فکر میکنیم با یک بخشنامه یا پلیس و دستگیری میتونیم فرهنگسازی کنیم. خواهش میکنم با این سیاست ها همین عده چادری کشورمون رو هم ناامید نکنید. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از شنوندگانمون که در این ساعت از شب ما رو یاری میکنن.
به دلم مفتاده که برمیگردی رو، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز. اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو، هم با تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطره ها دستوی سرم. تو که انداختی به دلم وابستگیو، تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو. توی قلب من بدون اینو فقط میشه جای تو، کل زندگیم بدون اینو دیگه فقط برای تو. آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های توه. عشق من تویی، تو که یه نفر، دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه. من که پای تو وایسادم، همه جور تا تهش با دلم یه تنه.
بعد از این تنهایی اما ساده نیست، قلبم باز این روزای سخت آماده نیست. گفتم بی تو داغون دلم، بی تو نه نمیتونه دلم، اما پای تو میمونه دلم. گفتم بر میگردی تو یه روز، گفتی توی تنهایی بسوزم، اما خیلی دوست دارم هنوز توی قلب من. کل یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که پای تو وایسادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه.
بسیار ممنون و متشکر هستم از همکاران عزیزم، آقای فرد نوی تهیه کننده برنامه، با این سلیقه بسیار زیبا و استراحت کوتاهی که ما و شما داشتیم. و ادامه برنامه امروز حجره با یه موضوع ویژه البته اقتصادی، چالش ها و رانت های تولید و واردات چادر مشکی، که حالا خانم ابراهیمیان من فکر می‌کنم با توجه به صحبت انتهایی که شما داشتین، چادر مشکی بهانه است برای اینکه ما به موضوع نساجی بپردازیم و بیایم این موضوع رو یه ذره باز کنیم. من اینجا یه سوالی برام مطرح شده، فکر کنم آقای رضوانی بتونن پاسخ بدن. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، یه بار دیگه میگم، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور که سه تا از بزرگواران تو کارگروه های مختلف دبیر هم هستند و امروز اینجا حضور دارن، اصلا اصولا کارش چیست؟
عرض به حضورتون که کارگروه ساماندهی مد و لباس، من مختصر میگم، به استناد همون قانونی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه 80 مصوب شد، قانون گسترش راهکارهای حجاب و عفاف، که دستگاه‌های مختلف رو، بیش از 11 دستگاه رو، براشون برنامه اجرایی معلوم و مشخص کرده. یعنی صدا و سیما برنامه داره، همین رسانه ملی که شما الحمدلله دارید حمیت میکنید و تلاش میکنید که بالاخره تکلیفش مشخص بشه، ببینیم مقصر کیه برای این کمکاری ها. وزارت ارشاد مسئولیت داره، سمت، وزارت سمت مسئولیت داره، ناجا مسئولیت داره، سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت داره، وزارت آموزش پرورش مسئولیت داره، وزارت آموزش عالی مسئولیت داره، حالا سازمان ها ستاد احیا امر معروف و نهی از منکر مسئولیت. یکی از اون مسئولیت هایی که بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، ارائه الگوهای مناسب عفاف و حجاب. به تبع این وزارت خونه تصدی مسائل فرهنگی هنری رو در جامعه به عهده داره. نشستن دوستان در اون دوره به جنبندی رسیدن حسب قانون که یک کارگروهی رو تشکیل بدن، کارگروه ساماندهی مد و لباس. به تبع از لحظه‌ای که شروع شد، کم 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 این کارگروه به یه بلوغ رسید، یه برهه تبدیل به در کنارش بنیاد ملی مد و لباس رو داشت و تلاش کردن. امروزه در حوزه‌های مختلف تولید، طراحی، برگزاری رویداد، تبلیغ و مسائل مختلف، مجوز مؤسسه فرهنگی هنری تک منظوره صادر میشه، مجوز خانه مد صادر میشه، مجوز طراحی صادر میشه. امروز بیش از
این مجوز رو همین کارگروه
صادر بله همین میکن. کارگروه میده. بیش از 500 مؤسسه در این حوزه هایی که خدمتتون عرض کردم دارای مجوز هستن، ساماندهی شدن. حتی این
شیما من مالکیت
معنوی که بسیار مقوله مهمی است، شاید یکی از
بزرگترین
حرکت هایی که تونسته از نظر فرهنگی و از نظر مالکیت معنوی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده، توسط این کارگروه ساماندهی مد و لباسه. که خوبه حالا یادی هم بکنیم از
خانم
دکتر شفاپور بزرگوار که در بستر بیماری هستن، دعا میکنیم برای شفای عاجل این بزرگوار و همه عزیزانی که بالاخره یه جوری درگیر این ویروس منحوس کرونا هستن. ان شاءالله که همه ایشون عافیت براشون ایجاد بشه. علی‌ایال این کار کارگروه ساماندهی مد و لباس، البته فعالیتاش بیش از اینه تو این مجال مختصر من
خیلی ممنون دنستم. چون خانم ابراهیمیان اشاره میکردن تو صحبتاشون به بابت اون ترویج به حال اون بحث مد، رنگ‌های مختلف و البسه مختلف، پوشش‌های مختلف، حالا چادرهای مختلف. من فکر میکنم یکی از جاهایی که خودش میتونه مروج این موضوع باشه همین کارگروهه. حالا تو این کارگروه من اسمشو میخوام بذارم کمکاری یا نذارم کمکاری، بگم که چرا نکردید این کارو.
هیچ وقت کمکاری
نه من ویترین های مغازه ها رو که ببینین، تنب شده سابق، سرمه، مشکی، قهوه، توسی، مانتو بود.
الان ماشاءالله رنگای مختلفی
هست. رنگ همش از طراحانه برجسته کشور شکل گرفته و این مالکیت معنوی و شیما شناسه یک پارچه مد ایرانه که صادر میشه در کارگروه و کار خیلی بزرگیه. یعنی